سلسله درس های دین فطری درس 15 قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر عزیزان درس 15 رو تقدیم می کردیم، بحث رو از اینجا آغاز کردیم که عرض کردیم زیر بنای دین ما شناخت خدا، انسان و هستی، و گفتیم شناخت رو باید از مسائل مربوط به انسان آغاز بکنیم که 7 محور رو به عنوان مهمترین مسائل مربوط به انسان تقدیم کردیم: هدف، راه، راهنما، وسیله، چگونگی حرکت، موانع و چگونگی مبارزه با موانع. اما عرض کردیم که هدف از خلقت چیه، غایتی که خدای متعال ما رو برای آن غایت آفریده اتصال به بی‌نهایت. خدا ما رو خلق کرده تا هرچه خودش داره به ما بده، ما رو مثل خودش کنه، ما رو به لذت بی‌نهایت برسونه. و عرض کردیم که از چه راهی میشه به این مقام دست یافت. راه رسیدن به بی‌نهایت اتصاف به صفات بی‌نهایت، همرنگ خدا شدن، مظهر اسماء الله شدن، مثل او عمل کردن. و اما تیم راهنمای ما در این راه چه کسانی باید باشن؟ انسان‌های متصل و متصف به صفات بی‌نهایت، کسانی که خودشون جلوه حضرت حق هستند و متصف به صفات او هستند، مظهر صفات خدا هستند. این انسان‌ها چون خودشون راه رو رفتن و متصل شدن، میتونن دست ما رو هم بگیرن، راه رو هم به ما نشون بدن. که عرض کردیم اینها انبیا و ائمه علیهم السلام هستن و شهدا و صالحان هم کمک مربیان ما هستن. اما عرض کردیم وسیله ما در این مسیر چه باید باشه، چه وسیله‌ای میتونه ما رو در مسیر صفات خدا حرکت بده. گفتیم هر چیزی که باعث تولید صفات الهی در انسان بشه. و چه چیزی موجب تولید صفات خدا در انسان میشه؟ عرض کردیم تقوا، ملکه تقوا، که یعنی خودنگهداری، خیشتنداری در برابر خط قرمزهای الهی، حدود الهی. که عرض کردیم تقوا سکه ایست که دو رو دارد، یک روی آن خیشتنداری در مقابل هوای نفسه و روی دیگر آن استقامت در برابر بقیه موانع، شیاطین و طاغوت ها، که حالا بعدا در قسمت موانع توضیح خواهیم داد. اما تقوا یه وجهش عرض کردیم وجه فردیه و یک وجهش وجه جمعیه. خب این هر دو وجه باید رعایت بشه. اینطور نیست که کسی بگه من در وجه فردی میتونم تقوا داشته باشم یا اهل تقوا هستم اما کاری با بچه جمعی تقوا ندارم، به من ربطی نداره که حالا جامعه در برابر طاغوت ها و موانع ایستادگی بکنه، مقاومت بکنه یا نکنه. نه، این تقوا نیست. خدای متعال این تقوا را قبول نمی کنه. تقوا باید هر دو وجهش رو داشته باشه. هم باید انسان مراقب باشه که در زندگی فردی و شخصی خودش حدود الهی رو نشکنه و تجاوز نکنه از این حدود، و هم باید مراقب باشه که در جامعه این اتفاق نیفته، که کل جامعه حدود الهی رو محترم بشمرند و از اونور در مقابل موانع هم از حدود الهی تخطی نکنند، تسلیم دشمنان نشوند. خب حالا در این قسمت عرض کردیم محضر شما که تقوا رو ما چطور میتونیم به دست بیاریم، در کجا میتونیم به تقوا دست پیدا کنیم. عرض کردیم در باشگاه دنیا، که تشبیه کردیم دنیا را به باشگاه، و قبلا هم عرض کردیم که دنیا اصلا باشگاه استقامت، دنیا هتل استراحت نیست. ما در دنیا اومدیم تا رشد کنیم، تا روحمون رو تقویت کنیم، رشد کنه و به بی‌نهایت متصل بشه. دنیا محل تمرین غلبه بر جاذبه ها و محدودیت هاست، برای اینکه بتونیم برسیم به بی‌نهایت. خب اما عرض کردیم در این باشگاه خدای متعال مثل باشگاه دنیا، که حالا البته این باشگاه اصل و باشگاه دنیا فرعه، ولی به هر حال آنچه که امروز در پیش چشم ماست و ملموسه برای ما همین باشگاه بدنسازی دنیاست که در این باشگاه ها ببینید چه مواردی رو قرار دادن صاحبان این باشگاه ها برای اینکه کسانی که وارد این باشگاه ها میشن بتونن برسن به اون خواستشون، زیبایی اندام، اون قوت و نیرویی که انتظارش هست. خب عرض کردیم که در باشگاه دنیا چه وسائلی برای رشد و رسیدن به زیبایی اندام و نیرو وجود داره. گفتیم اولش ابزار، و در دنیا هم خدای متعال در باشگاه دنیا این ابزار رو برای ما قرار داده. غرایز حیوانی یا همان نفس اماره که عرض کردیم فلسفه وجود اینها اینه که به وسیله اینها ما به رشد و تکامل برسیم. با مخالفت با این نفس اماره انسان رشد میکنه. عرض کردیم که خدای متعال در مقابل روح ما که گرایش به عالم ملکوت و بی‌نهایت داره جسم رو قرار داده که جسم گرایش به دنیا و عالم ماده داره. نفس اماره و غرایز حیوانی ما به سمت دنیا گرایش داره و روح به سمت عالم ملکوت و بی‌نهایت. تو این تضادی که خدا ایجاد کرده حالا به ما میگه که وقتی این استکاک ایجاد شد، وقتی این درگیری ایجاد شد بین خواهش‌های روح و جسم، شما خواهش‌های روح رو مقدم بدارید و از خواهش‌های جسم صرف نظر کنید تا رشد کنید، تا برسید به اون بی‌نهایت. و هر حال اینطوری خدای متعال زمینه رشد رو در این باشگاه دنیا برای ما فراهم کرده. حالا در جلسه قبل توضیح دادم که چطور حضرت حق هم غرایز رو قرار داده در وجود ما و هم محرک‌هایی در دنیا برای اینکه این غرایز رو تحریک بکنه، تا وقتی غرایز تحریک شد به ما فرصت استقامت بده. عرض کردیم که تفاوت انسان با ملک هم همینه که انسان چون جسم مادی داره یه تزاحم و تضادی بین این روح و جسمش ایجاد میشه، به این فرصت رشد رو برای انسان ایجاد میکنه. اما در ملائکه این فرصت وجود نداره چون جسمشون ملکوتیه و این تضاد و درگیری بین روح و جسمشون وجود نداره. لذا عرض کردیم اون روزی که حضرت حق فرمود که من میخوام انسان رو بیارم در زمین و در اینجا به مقام خلیفت اللهی برسونمش، در زمین رشدش بدم، ملائکه سوالی براشون ایجاد شد که گفتن آیا اگه انسان بره در زمین اونجا خونریزی و خرابی به بار نمیاره؟ که عرض کردیم حضرت حق چطور جواب اونها رو داد. حضرت فرمود که بله، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. همین تضادی که در زمین هست موجب رشد اینها میشه و باعث میشه که بتونن صفات الهی رو کسب کنن. جایی که تضاد نباشه مثل ملکوت، اینجا فرصت اکتساب فضائل و فرصت آراسته شدن به صفات خدا نمیتونه وجود داشته باشه چون تضادی نیست. لذا ملائکه فهمیدن که انسان میتونه به این مقام برسه، اونم در زمین، اما خودشون چون در ملکوتند نمیتونن برسن به صفات الهی. و اون چه که خدا بهشون داده از صفات الهی به صورت اعطایی، اونا کار خودشون نیست، عطای حضرت حق. خودشون نمیتونن حتی یه درجه در اون صفات رشد کنن. لذا قبول کردن که حضور انسان در زمین موجب رشده. و بعد حضرت حق بهشون فرمود حالا اگر شما هم میخواید به اون مقام برسید، به اون لذتی که قراره به انسان داده بشه، شما هم در این مسیر به انسان خدمت کنید، کمکش کنید، انرژی ملکوت رو به سمت انسان مدیریت بکنید و انسان رو در مسیر رسیدن به ملکوت کمک بکنید. که حالا ملائکه بعد قبول کردن و فهمیدن که حالا اگر خودشون نمیتونند اهل فضائل باشن و مستقیماً فضائل رو کسب کنن، اما اگر خدمت کنن به کسی که اهل کسب فضائله، مثل این است که خودشون این فضیلت رو کسب کردن. و هر حال این رو تا اینجا عرض کردیم که ملائکه بعدن سجده رو پذیرفتن و سجده به معنای خدمت به انسانه و از این مسیر ملائکه به کمال میرسن و همون لذت بی نهایتی که قرار است انسان بهش برسه ملائکه هم میرسن دیگه. مثل اینه که مثلا یه کسی که الان دلش میخواد تو میادین ورزشی مثلا مدال بیاره، اما دیگه به هر دلیلی نمیتونه، خب یا سنش گذشته یا نیرو و توانش رو نداره، بالاخره یا شرایطش نیست، بهش میگن اگه میخوای اون لذت رو ببری باید تو یه جوری ارتباط پیدا کنی با همین کسی که مدال آور میشه، یا خادمش بشی یا تماشاجی او بشی یا مشوقش بشی، یک ارتباطی داشته باشی، یه کاری بکنی که خودت یه جوری به او وصل بکنی. وقتی او رفت و مدال آورد و به این لذت دست یافت که نفر اول شد، تو هم این احساس در وجودت ایجاد میشه. تو هم احساس میکنی که من اول شدم، چون منم کمکش کردم، منم تو تیمش بودم، منم مشوقش بودم، منم طرفدارش و تماشاچی او بودم. لذا مثلا تماشاچی ها میگن ما بردیم، لذت بردن رو اونا هم حس میکنن. وقتی تیمشون گل میزنه و میبره، تماشاچی ها احساس میکنن انگار خودشون گل زدن، خودشون بردن این بازی رو. دقت کنید، این راه دیگری است برای اتصال به بی‌نهایت که خدای متعال در پیش روی ملائکه گذاشت و این در پیش روی انسان هم هست. یعنی انسان اگر خودش نتونه برسه به اونجا که مستقیما فضائل کسب کنه، یه راه دیگه خدا در مقابلش قرار داده که این هر دو یک راهه، راه کسب فضائل، اما یا مستقیما انسان فضائل کسب کنه یا کمک کنه به کسی که اهل کسب فضائل. هر کمکی که انسان به اونها بکنه در رسیدن آنها به اون درجه شریکه و فردا قیامت احساس لذت میکنه از اینکه او رسیده به اینجا. خب تا اینجا عرض کردیم که حالا بله، انسان در این عالم ماده اومده تا کسب فضائل بکنه، تا مظهر صفات خدا بشه. این همون بندگی بود که قبلا عرض کردیم که حالا نتیجه‌اش میشه اتصال به بی‌نهایت. بنابراین این تزاحمی که در عالم ماده است کاملا طبیعیه، اصلا لازمه، باید باشه. لذا در عالم ماده خدا به گونه ای مدیریت فرموده که این تزاحم همیشه وجود داشته باشه. اصلا انسان اگه انتظار داشته باشه تو این عالم ماده تزاحم وجود نداشته باشه، انتظار بیجا و باطلیه. باید تزاحم باشه. تو این بستر تزاحمه که انسان رشد میکنه. لذا انسان نباید عوامل تزاحم رو سرکوب بکنه. اینکه مثلا بعضیا میگن بله باید ما این عوامل رو سرکوب کنیم تا به رشد برسیم. مثلا در زمان قدیم که حالا ارسطو اومد این حرف رو زد، گفت بله انسان راه رشدش مبارزه با غرایزشه. خیلی خوب، همین حرفی که انبیا زدن. بالاخره حالا اونا بعضی میگن از انبیا بودن یا نبودن کار نداریم، اما به هر حال حرف انبیاست دیگه، حرف خدا بوده که بشر رسیده. حالا اینا هم تکرار کردن یا گفتند، حرف درستیه. باید انسان با غرایزش مخالفت بکنه تا برسه به رشد. اما خب بعضیا بعد از او، البته حالا در اصل اینکه شاید خودش درست تبیین نکرد یا دیگران درست نفهمیدن، بعد از اون اومدن گفتن که خب این که ارسطو استاد ما گفته باید با نفس مخالفت کرد، با غرایز مخالفت کرد، چطور مخالفت بکنیم؟ یه عده گفتن که باید کلن غرایز رو سرکوب کنیم و اصلا میدان به هیچ کدوم از غرایز ندیم. لذا حتی به غرایز طبیعیشون هم اینا میدان ندادن، ازدواج نکردن. این شاگردانی که میخواستن در اثر عمل به حرف ارسطو مثلا به رشد برسن، ازدواج نمی کردن، غذا به حد اقل اکتفا می کردن، در لباس و پوشاک به حد اقل. اینا یه عده‌ای شدن که به نام کلبیون مشهور شدن. الان هم در اروپا هنوز در تاریخ اینها مشخصه و مشهوره که این کلبیون چه کارایی می کردن. کلبیون خاطر این مشهوره به کلبیون شدن که گفتن باید انسان مثل سگ زندگی بکنه، به جای خونه باید لونه داشته باشه، باید جولیده باشه، باید از هیچ کدوم از جلوه های زیبای دنیا استفاده نکنه. اینجوری باید غرایز رو سرکوب کرد تا انسان به رشد برسه. خیلی افراط کردن در این زمینه که بعدن کم کم اون کسانی که حالا این مکتب رو شناختن بیزار شدن از این راه رشد. گفتن این چه راه رشدیه؟ غلطه. چون خیلی فشار بهشون اومده بود در اثر این تعالیم غلط، یه عده دیگه از شاگردان ارسطو اومدن گفتن نه این خیلی بده، درسته ما باید مخالفت کنیم، اما کی گفته باید اینجوری سرکوب کنیم؟ ما نباید سرکوب کنیم، اتفاقا باید تمام غرایز رو اشباع بکنیم تا اینها تمام بشند. وقتی تمام غرایز رو بهشون میدان دادیم، کاملا اشباع شدند، خود به خود اینها از بین میرن. این از سرکوب بهتره. پس یه عده اومدن در جهت اون طرف، یعنی سرکوب وارد شدن، یه عده اومدن این طرف، گفتن باید اعمال کرد، یه عده افراط کردن، یه عده تفریط کردند. خب اینا هم که گفتن باید غرایز میدان داد، اینا هم مشهور شدن به اپیکوریسم ها. اپیکور یکی از شاگردان ارسطو بود که مشهور در اروپا، او بنیانگذار این بنا شد که به جای سرکوب باید میدان داد به غرایز. امروز هم البته اونچه که در اروپا الان داره بهش عمل میشه و مکتب غربی است، اساس مکتب غربه همین مکتب اپیکوریسمه که میدان دادن به همه غرایز به هر شکلی. خب اینا در این جهت، اونا از اون جهت، و هر دو اشتباه میکردند. و آنچه که خدای متعال فرموده بود، برنامه‌ای که خدا برای انسان قرار داده بود توسط انبیا به مردم ابلاغ فرموده بود، این نبود. این هر دو غلط بود. خدای متعال اومد و راه وسط رو به انسان پیشنهاد داده برای رشد، نه سرکوب و نه اعمال. باید چیکار کرد؟ قرار رو سرکوب نکرد، یه جایی مخالفت کرد که حرام شرعیه، یه جایی که خدا فرموده اونجا باید مخالفت کرد، یه جایی نباید مخالفت کرد، یه جایی باید اعمال کرد، یه جایی باید مقاومت کرد، نه سرکوب. هیچ جا دین دستور سرکوب نداده، دستور مخالفت داده. ما در هیچ کجای از مکتب اسلام، مکتب اسلامی که توسط مکتب عرفان ناب علوی تبیین شده، در این مکتب ما هیچ کجا کلمه سرکوب نداریم، هیچ جا دستور سرکوب وجود نداره. اعمال کامل هم وجود نداره. میگن نه، کنترل، آنچه که خدای متعال به انسان تعلیم فرموده کنترله. لذا این تفاوت عرفان ناب علوی با عرفانهای جعلی هم در همینه که وعده داده بودیم عرض بکنیم. ببینید، در عرفان ناب علوی میگه کنترل، اما در عرفانهای جعلی، عرفانهای جعلی خب برای چی به وجود اومد اصلا؟ برای این که اینا احساس کردن که اگر بخوان دین رو کنار بزنن، که الان هم در اروپا صدای همه جامعه شناسا در اومده، این که شما دین رو کنار زدید، این باعث سرخوردگی شده، این باعث سردرگمی مردم شده، باعث شده که مردم دچار افسردگی بشن. چون عرض کردیم انسان دنبال بی‌نهایت، دین تنها برنامه‌ایه که میاد به انسان میگه تو با عمل به این دستورات میتونی به بی‌نهایت برسی. روزنه امید به بی‌نهایت رو دین در مردم ایجاد میکنه، و اگر این روزنه امید بسته بشه به روی مردم، انسانی که بی‌نهایت خواهد دچار افسردگی میشه، به بنبست میرسه. ولو اینکه همه امکانات مادی هم در اختیارش قرار بدی، باز این انسان قانع نمیشه، چون روحش بی‌نهایت خواهد و عالم ماده نمیتونه بی‌نهایت رو برای انسان تأمین بکنه. نظام وقتی این اواخر دیدن که نمیتونند سرکوب کنن این میل بی نهایت خواهی رو، بالاخره انسان دنبال دینه، دنبال روزنه امید برای رسیدن به بی نهایته، اومدن گفتن خب چه کار باید بکنیم؟ یه دست سر عناد، یه دست سر جهل، اومدن یک نوع عرفانی رو به مردم معرفی کردن. مردمی که تشنه دین بودن، تشنه معنویت بودن، باز یه عده دشمنان دست به دست دادن با یه عده از جهال، یا یه عده از جهالی رو در بعضی از مکاتب به استخدام خودشون درآوردن که این دین رو یا این مکتب رو به کسانی که تشنه معنویت هستن عرضه بکنند، که حالا به نام عرفانهای جعلی مشهور هست. که تمام عرفانهای جعلی همشون در یه چیز مشترکن، در اینکه راه درست رو رها کردن و به راه‌های بیراه انسان رو دارن میبرن. و حالا از اون عرفان‌های جعلی که در شرق هست، یا عرفان‌های جعلی که در غرب هست، عرفان‌هایی که در شرق هست ریشه‌شون در همون مکتب کلبیونه، در باز در جهت همون افراطن، یعنی انقدر مخالفت رو درش افراط میکنن که میرسن به سرکوب. و عرفان‌هایی که غربیه ریشه در همون مکتب اپیکوریسم داره، یعنی اعمال، تفریط در مخالفت. خب هر دو دوچار افراط و تفریط شدن، دوچار بیراهه شدن. خب بعد دقت بکنید، چه عرفانهای جعلی در غرب، چه عرفانهای جعلی در شرق، یک ویژگی مشترک دارن، و اون اینه که باز هر دو انسان رو دنبال نخودسیا میفرستند. به انسان میگن دعا کن، به انسان میگن عبادت بکن، به انسان میگن خدا رو قبول داشته باش، به انسان میگن معنویت خیلی خوبه. ولی همه اینها رو به چی ختم میکنند؟ به قدرت در دنیا، آرامش در دنیا. دقت فرمودید، ته همه عرفانهای جعلی رسیدن به اون آرامش و اون قدرتی است که انسان دوست داره داشته باشه، اونم در دنیا. از عرفانهای ویندایر بگیر تا عرفانهای دیگر، عرفان اوشو، عرفان‌های حلقه و همه اینها دنبال کسب قدرتن، که بهش میگن عرفان قدرت، دنبال کمال نیستند. دقت کنید، ممکنه در راه مشترک باشن با دین، با دین اسلام، با عرفان ناب علوی. هر دو میگن دعا کن، هر دو میگن کمک کن به دیگران، هر دو میگن برای دیگران خیرخواه باش، اما در عرفان ناب علوی میگن که باید به کجا برسی؟ باید برسی به خدا، به خاطر کمال، به خاطر رسیدن به خدا، به خاطر اینکه مثل خدا بشی، به لقاء حضرت حق برسی، این کارو بکن. اما در عرفان قدرت میگن به خاطر اینکه برسی به قدرت، برسی به لذت، برسی به آرامش. دقت فرمودید؟ خب، اما یه نکته دیگه اینجا اضافه کنیم که عرض کردیم و اینو توضیح بدیم. در عرفان ناب علوی میگه باید کنترل بکنی، در عرفان های جعلی، اون عرفان های جعلی که ریشه در عرفان های شرقی داره، میگه باید شما سرکوب بکنی، که متاسفانه ریشه این سرکوب میبینیم در بعضی از شعرهای ما هنوز وجود داره، در بعضی از کسانی که حالا دستور به مثلا حرکت برای رشد دادند، گاهی وقتا یه رگه هایی از این عرفان های شرقی که همین سرکوب باشه مشاهده میشه. مثل مثلا همین شعر سعدی، سعدی شعر داره میگه من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. ببینید، این حالا چه سعدی حواسش بوده چه نبوده، به هر حال ریشه در همون سرکوب داره این حرف. من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. این یکی باز بدتر از اون، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. حتی میگه اگر تو زور داشتی و زورت از بین ببری که یه وقت مردم آزار نشی. همین رگی از انحراف تو شعر بابا طاهر هم هست که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، به سازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگر منظور بابا طاهر از این که میگه به سازم خنجری نیشش ز پولاد زنم بر دیده، یعنی این باشه که من باید چشممو کور کنم که دیگه نامحرم نبینم، جلوه های دنیا رو نبینم تا دلم آزاد بشه، اینم ریشه در همون عرفان جعلی شرقی داره. به هر حال این غلطه. مرحوم شهید مطهری اینجا یک خطاب تندی به سعدی میکنه، میگه جناب سعدی این روش درستی نیست. عرفان ناب اسلام این نیست که تو داری ترویج میکنی، عرفان اینه، باید شعرتو عوض بکنی. میگی نه آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم، کجا من شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. باید اینطوری باشی، نه مور باشی نه زنبور، و شکرت برای این باشه که زور داری ولی آزار نداشته باشی، زورتو کنترل بکنی، نه اینکه زورتو سرکوب کنی که نداشته باشی تا مردم آزار نشی. زور باید داشته باشی، اتفاقا زور رو باید تقویت بکنی، ولی قبل علا خدمتک جبارحی، ولی آزار نداشته باشی. بعدم خطاب به بابا طاهر میکنه شهید مطهری که خب حالا که خنجری میخوای بسازی که بر چشمت بزنیم، یه خنجرم بساز بر گوشت بزن، یه خنجرم بساز بر زبانت بزن، یه خنجرم بزن بر شکمت، یه خنجرم بزن بر شهوت. مگر میشه انسان همینا رو سرکوب بکنه تا اینکه در مسیر درست قرار بگیره؟ اینجور در مسیر درست قرار گرفتن هنر نیست. دقت فرمودید؟ بنابراین باید در برابر غرائز کنترل کرد غرائز رو. بله، و این روشی است که اسلام به ما پیشنهاد داده برای رشد. خب این اولین مورد که عرض کردیم. مورد دوم یا فاکتور دومی که در باشگاه دنیا خدا قرار داده برای دستیابی به استقامت و تقوا، برنامه است. برنامه استقامت در دنیا چیه؟ دینه. دین اصلا اومده تا به ما برنامه بده که چگونه استقامت بکنیم، تا رشد کنیم، تا به بی‌نهایت برسیم. دین چیه؟ دین نیومده به ما برنامه زندگی بده. ببینید، متاسفانه بعضیا دین رو وقتی میخوان تعریف بکنن، غایت دین رو رسیدن به یک زندگی سعادتمندانه در دنیا، و بعدش هم میگن خب آخرت، البته کلمه آخرت رو اضافه میکنن، خوبه، ولی باید تبیین بشه که اصل دین برای اینه که ما راه به سوی آن بی نهایت در آخرت پیدا بکنیم. در پرتو حرکت به سوی آخرت زندگی دنیوی ما هم قطعا اصلاح خواهد شد. دقت فهمیدید؟ اگر اومدیم دین رو اینطوری فقط ما تعریف کردیم که دین برنامه الهی برای دستیابی به یه زندگی خوب و سعادتمندانه در دنیا است، اون وقت دیگران سوء استفاده میکنن از این تعریف، میگن خب این دین مال 1400 سال پیش بوده، اگه دین اومده برنامه زندگی بده خب برای 1400 سال پیش داده، الان ما باید یه برنامه متناسب با زندگی مدرن امروز ارائه کنیم، و چون دیگه دینی بعد از این دین نیومده و دین اسلام مال 1400 سال پیشه، الان جوامع مدرن امروز و جوامع پیشرفته اقتضا میکنه که ما یک برنامه جدیدی ارائه کنیم براشون. دقت فهمیدید؟ این حرفیست که امروز میزنن جوانا، میپسندن اونایی که نمیدونن دین برای چیه و تو گوششون اینطوری خوندن که دین برنامه زندگیست، این حرف رو میپذیرن، میگن منطقیه، درسته. در حالی که ببینید اگر ما مسئله اصلی رو بگیم، کارکرد اصلی دین این نیست که برنامه زندگی به ما بده، کارکرد اصلی دین اینه که دین ما رو به بی‌نهایت برسونه. دین نقشه گنج بی‌نهایته و هیچ وقت قدیمی نمیشه، هیچ وقت انسان بی‌نیاز از این دین نمیشه. چرا؟ چون انسان همیشه بی‌نهایت طلبه. آیا انسان متمدن امروزی دیگه بی‌نهایت خواه نیست؟ اتفاقا انسان متمدن امروزی بیشتر نسبت به بی‌نهایت متمایله، آتشش برای رسیدن به بی‌نهایت بیشتره، پس بیشتر نیاز به دین داره. دین نیومده که یک برنامه مثلا فقط زندگی اجتماعی رو به ما ارائه بکنه که بگید حالا دین اسلام، بعضی گفتن ها دین اسلام متناسب با زندگی قبیله‌ای 1400 سال پیش تدوین شده، به امروز کاربردی نداره در جامعه متمدن امروز. ببینید اینا ناشی از این نگاه غلط به دینه. دین نقشه گنج بی‌نهایت و انسان تا ابد نیاز به این نقشه دارد و هیچ وقت نمیتونه بی نیاز از این نقشه بشه، هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این نقشه بشه. عقل میتونه به ما راه بی نهایت رو نشون بده، این دینه که فقط میتونه نشون بده، نقشه‌ای که خود خدا کشیده برای دستیابی به بی نهایت. بنابراین جواب خیلی ساده است، ما چه نیازی به دین داریم؟ چون ما بی نهایت خواهیم. چرا باید دیندار باشیم؟ چون میل شدید داریم برای رسیدن به بی نهایت. بدون دین نمیشه به بی نهایت رسید. زندگی دنیویمون چی میشه؟ در پرتو عمل به دین زندگی دنیویمون هم اصلاح میشه. به سمت نور که بریم سایه دنبالش دنبال ما میاد، اما اگر به سمت سایه رفتیم از نور دور میشیم، به ظلمت میرسیم، هرگز به نور نمیرسیم. دقت فرمودید؟ حالا دین اومده برنامه ما بده که چگونه در زندگی عمل کنیم که در همه ابعاد زندگی ما مسیر بی نهایت چطوری پیدا بکنیم، در اقتصاد چطور از راهی بریم که به بی نهایت ختم میشه، در سیاست چطور از راهی بریم که به اتصال به بی نهایت ختم میشه، در هنر، در ادبیات، بفرمایید در مسائل خانواده، در همه ابعاد زندگی از چه راهی بریم که به بی نهایت منتهی بشه. اسلام نمیگه ابعاد زندگی تو رها کن، بنشین تو مسجد عبادت بکن. نه، دین نیومده که به ما بگه فقط بشین عبادت. این غلطه، این تعریف غلطه از دینی که به ما میگن آقا دینداری اینه که بشینی فقط نماز بخونیم. نخیر، اسلام میگه باید بری تولید کنی، باید بری کار بکنی، درس بخونی، در سنگرهای مختلف، در اقتصاد، در سیاست، در اجتماع، در همه جا باید فعالیت بکنیم، منتها فعالیتت باید به گونه‌ای باشه که از مسیر درست منحرف نشی. در همه جا باید فضائل رو فراموش نکنی، چه در اقتصاد، چه در سیاست، چه در هنر، در همه ابعاد زندگیت باید یاد بگیری که از چه مسیری بری تا به خدا برسی. و همه این مسیرها میتونه تو رو به خدا برسونه، به شرط اینکه اونجا از مسیر درست، از مسیر فضائل منحرف نشی. دقت فرمودید؟ حالا دین برنامه به ما میده که کجا مقاومت بکن در برابر نفست، کجا مقاومت نکن. دین به ما میگه یه جا با قرارت مخالفت کن، اونجایی که حرامه، اونجایی که خدا خط قرمز گذاشته، یه جا مخالفت نکن، یه جا غریزت رو اعمال کن، یه جا غریزت رو نگهدار، یه جا غذای خوب بخور، یه روز یه جایی هم غذا نخور، همون غذای طیب و طاهر رو یه جایی نخور، یه جایی نوش جان بکن، لباسای خوب و فاخر و زیبا یه جایی بپوش، یه جایی نپوش. خودآرایی یه جایی بکن، یه جایی خودآرایی نکن. دقیقاً دین برای ما مشخص میکنه و خدای متعال طبق حکمت و مصلحتی که داره که چه راهی ما رو به بی‌نهایت میرسونه برای ما مشخص کرده. و تمام حلال و حرامهاش دائر مدار رسیدن به بی‌نهایت و نرسیدنه. اگه میگی یه چیزی حرامه، برای اینکه این ما رو از بی‌نهایت دور میکنه، این حرامه، این کارو نکن، این ما رو از بی‌نهایت دور میکنه. اگه میگی یه چیزی واجبه، این چیز تو رو به بی‌نهایت میرسونه، واجبه برای رسیدن به بی‌نهایت این کارو انجام بدین. این چیزای حرامه اگه انجام بدی نمیرسی، دور میشی. یه جایی مستحبه، یه چیزایی میگه اینها حرکتت رو سریعتر میکنه علاوه بر واجبات، حرکتت به سوی بی‌نهایت سریعتر بشه، بهتره که. یه جایی مکروه، یه چیزایی مکروهه، میگه اینا حرکتت رو کند میکنه. یه چیزایی مباهه، میگه این اشکالی نداره، نه کند میکنه نه تند، اشکالی نداره. اما یه چیزایی که میگه تو رو از مسیر منحرف میکنه اصلا، نه تنها کندت میکنه، هیچ از مسیر منحرفت میکنه، اینا حرامه. تمام حلال حرام ها و احکام دین ناظر به همین قسمته. دقت فرمودید؟ خب حالا یه چیز دیگه هم باز هست تو این باشگاه غیر از ابزار و برنامه. فاکتور سوم مربیه. تو باشگاه دنیا ببینید هم باید ابزار باشه هم برنامه باشه. برنامه به ما میگه که چطور کار بکنم با این وسیله، روزی چند ساعت و چگونه. دقت فرمودی؟ اینا رو تو برنامه مشخص میکنن دیگه. دینم هم همین کارو میکنه. بعد تو برنامه یه چیزایی هست که از ما خواسته شده که انجام بدیم، ولی ما میگیم سخت، نشودنیه، نمیشه. مربی میاد یاد ما میده که نه میشه. مربی هم تو باشگاه نیازه، چون مربی باید بیاد خودش. گاهی وقتا بعضی از برنامه ها رو ما نمیفهمیم چطور باید عمل کنیم. مربی میگه اینطور عمل کن، ببین من چطور عمل میکنم، یاد بگیر، نگاه کن، همین طور که من عمل میکنم تو هم عمل کن. مربی دقیقاً به ما یاد میده. خب مربی ما کی بود؟ عرض کردیم انبیا، راهنمایان ما، اولیا، شهدا، صالحین. اینا هم راهنما هستن هم مربی هستن، هم راه رو نشون میدن هم مربی هستند، یعنی که ما رو پرورش میدند. سخت‌ترین کارهایی رو که ما فکر میکنیم نشودنیه و نمیشه انجام داد برای رسیدن به بی‌نهایت، اینا انجام میدن. ما میگیم مگر میشود سه شب ما گرسنه باشیم، روزه دار باشیم سه روز و افطار غذامون رو بدیم به مسکین و یتیم و اسیر، مگه میشه؟ مربیان ما میگن بله ما دادیم و شد، دیدید اتفاقی هم نیفتاد، خیلی هم عالی شد. ما میگیم ما خیلی سخته که انسان همه چیزی از دست بده بازم شاکر باشه. حضرت ایوب میگه دیدید شد. دقت فهمیدید؟ همه انبیا سخت ترین کارها رو، که حالا کارهای اولیا سخت تر از انبیاست، انجام میدن. به ما میگن دیدید شد. شهدا میگن دیدید در همین زمان که شما میگید نمیشود به خدا متصل شد، ما چطور به راحتی متصل شدیم. صالحین، انسان‌های صالح و نیکوکار در جامعه ما میگن ببینید میشه، میشه در هر دورانی خوب زندگی کرد. یه عده میگن آقا دیگه در این دوران نمیشه. میگن چرا میشه؟ در این دوران هم میشه. یه عده میگن تو اروپا دیگه نمیشه. یه عده اونجا در اروپا هم یه عده آدمای صالح هستن دیگه. میگن ببین ما اونجا هستیم میشه. پس کار شاقی نیست. فردا همه اینها حجت میشن بر ما که میگیم نمیشه. و اما مربی‌ها ببینید به ما یاد میدن و اول مربی خود خداست که قبل از همه اینها خدا خودش به ما تعلیم داده. الرحمن علم القرآن. خدای متعال به ما تعلیم داده چطور در فطرت ما میل به خوبی ها رو گذاشته. از اول خودش فرمود الستو بربکم، در عالم زر فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ قبول دارید که من پروردگار شما باشم؟ و ما گفتیم بله. ز اول پرورش دهنده خود خداست، اولین مربی خود خداست، بعد آنچه را که خدا به ما یاد میده انبیا برای ما اجرا میکنن، نشون میدن که میشود اجرا کرد در زندگی. خب فاکتور بعدی در باشگاه دنیا برای دستیابی به رشد و رسیدن به بی‌نهایت تغذیه است. در باشگاه های بدنسازی هم این فاکتور وجود داره و خیلی هم روش تاکید میشه. اگر کسی بخواد بره تو باشگاه تغذیه درستی نداشته باشه، اون وقت به جای بدن سازی مبتلا به بدن سوزی میشه. باباش تحلیل میره، ماهیچاش آب میشه. باید یه تغذیه خوبی داشته باشه بعد بره ورزش کنه. در باشگاه دنیا هم همینطوره. خدای متعال میگه علاوه بر این که حالا این ابزارو داری، برنامه هم بهت دادم، مربی هم، وجود داره که این ستا برای همه است. حالا کاری که تو باید انجام بدی اینه، یه تغذیه خوب داشته باشی و بیای وارد میدان بشی. تغذیه چیه در اینجا؟ ایمانه. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این امنو مقدمه بر عمل صالح هم هست، این تغذیه است. بدون این ایمان عمل صالح که حالا بعدن خواهیم گفت تمرینه، این ایمان اگه نباشه، این تغذیه نباشه، اون عمل صالح فایده نداره. بله، نقش تغذیه در حرکت خیلی زیاده، همچنان که عرض کردیم بدون تغذیه بدن سوزی میشه. حالا این تغذیه که عرض کردیم ایمانه، دو جوره، ما ایمان عام داریم و ایمان خاص داریم. در قرآن هم به هر دو اشاره شده، یا ایها الذین آمنو آمنو. این کسانی که ایمان آوردید، حالا ایمان بیارید، ها یعنی چی؟ این کسانی که ایمان عام آوردید، حالا ایمان خاص بیارید. ببینید ایمان عام نقش موتور حرکت رو داره، یاد کردید، و ایمان خاص سوخت موتوره. ماشینی که میخواد حرکت کنه باید موتور داشته باشه، موتورم برای روشن شدن و سوخت نیاز داره، برای روشن شدن و حرکت نیاز به سوخت داره. حالا این ایمان عام چیه؟ همون چیزی که قبلا عرض کردیم، شناخت و تصدیق و تصمیم برای حرکت به سوی خدا. ایمان یعنی چی؟ یعنی وقتی فهمیدیم خدایی هست که میخواد همه چیزشو به من بده و به من راه نشون میده، میگه به سمت من بیا، ما این خدا رو اولا بشناسیم، تصدیقش کنیم که واقعا این خدا راست میگه، همینطوره و میخواد همه چیزشو به ما بده، و تصمیم به حرکت به سوی او بگیریم. این سه تا روی هم میشه ایمان. بدون این تصمیم هم حرکت نمیشه، ها، ایمان هم شکل نمیگیره. خب میگیم ما تصمیم گرفتیم حرکت کنیم، بسیار خوب، تصمیم گرفتیم بندگی کنیم، این ایمان عامه. بعد خدا میگه یا ایها الذین آمنو آمنو. حالا اگر میخواید حرکت بکنید، برای حرکت انرژی لازم دارید، سوخت میخواید، ایمان خاص باید. این ایمان خاص چیه؟ این ایمان خاص میشه عشق به آل الله و بغض دشمنان خدا. ایمان خاص میشه عشق به آل الله. تنها کافی نیست که تصمیم به حرکت به سوی خدا بگیرید، باید عشق هم داشته باشی. الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. بله، و ما اسألكم من اجرن فهو لکم. الله اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اگر میخواید راه به سوی خدا رو آسان طی کنید، باید عشق به آل الله داشته باشید. بدون عشق به آل الله که مظهر همه صفات خدا هستن، و بدون بغض دشمنانشون که رو هم دیگه میشه مودت، شما نمیتونید این تصمیمتون رو عملی کنید. این ایمان به این شکل، هم ایمان عام هم ایمان خاص، رو هم این ایمان میشه تغذیه انسان برای حرکت به سوی خدا. وقتی این دوتا در انسان شکل گرفت، وقتی یه انسان حرکت میکنه دیگه، عشقی که اومد، انسان وقتی که حرکتش آغاز میشه، یا حرکتش اگه آغاز شده حرکتش سریع میشه. اصلا نقش عشق و محبت به اولیاء الله برای حرکت در مسیر بندگی عجیبه، بدون این عشق اصلا نمیشه. حافظ میگه هر که در این حلقه دلش زنده نیست به عشق، چون مرده به فتوای من بر اون نماز کنید. اصلا انسانی که عاشق اولیاء الله نیست، این انسان مرده است، این انسان قدرت حرکت نداره. اما انسانی که عشق داره میره، میره تا شهید بشه. دقت فرمودید؟ این مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اونی که عشق داره میره و شهید میشه، بدون عشق کسی شهید نمیشه. لذا بزرگان دین ما برای ما گفتن اصلا حل دین الا الحب و البغض. آیا دین چیزی جز این حب و بغض است؟ یا ان الذین آمنوا کانوا اشد حبا لله. اونایی که ایمان آوردن، که این ایمان ایمان خاصه ها، اونایی کسانی هستن که حبشون به خدا خیلی شدید، این عشق دارند و بدون این عشق نمیشود حرکت کرد. که حالا این درجه خودش باید تبیین بشه چطور این عشق به وجود بیاد، و دیگه خودتون دنبال این باشید. این بحث جدا میخواد، من به همین مقدار فعلا بسنده بکنم. خب اما عرض کردیم تغذیه ایمان است، و فاکتور بعدی برای این که ما بتونیم درست حرکت کنیم به سوی بی‌نهایت. خب توی باشگاه دنیا چی دیگه از غیر از ابزار و برنامه و مربی و تغذیه؟ یه چیز دیگه هست، تمرین دیگه. تمرین کار خود ورزشکار و متربیه، باید حالا طبق برنامه با استفاده از همون ابزارها زیر نظر مربی تمرین کند. البته بعد از این یه تغذیه خوبی استفاده کرده. خب در مسیر حرکت ما به سوی خدا تمرین چیه؟ مناسک. تمام
دو سه تا سوال هست جواب بدید بعد.
قبل از اینکه وارد بحث مناسک بشیم، دوستان میفرمان سوال هست، من سوال رو
بگم که بعضی میپرسن اگه تو عالم زر گفتیم بلا، پس چرا یادمون نمیاد؟
خب اینو چرا امروز میپرسن دوستان؟ ما بحث عالم زر رو دیروز مطرح کردیم مفصل، پریروز مطرح کردیم و جواب اینم دادیم. شاید اون روز توجه نداشتن دوستان که چرا یادمون نمیاد، جواب اینو دقیقا دادیم. اولا یه جواب نقضی دادیم، گفتیم که ما در شکم مادرم بودیم ولی یادمون نمیاد، پس باید بگیم چون یادمون نمیاد در شکم مادر بودیم ما دوران جنینی نداشتیم. این جواب نقضی. یه جواب حلی دادیم که کی گفته یادمون نمیاد؟ ما الان خاطره فطری داریم از اون زمان. همین که میل به بی‌نهایت داریم، این میل به بی‌نهایت از کجا در وجود ما اومده؟ جز این است که ما روزی جلوه بی‌نهایت رو باید دیده باشیم تا این میل در ما شکل گرفته باشه. چون یه قانون داریم، قانون فلسفی عقلیه، محال است که انسان چیزی رو که ندیده میل بهش پیدا کنه. ما چون روزی جلوه بی‌نهایت رو دیدیم بهش میل پیدا کردیم. تو این دنیا که ندیدیم، پس کجا دیدیم؟ باید بگیم یه جایی بوده قبل از اینکه بیایم تو این دنیا دیدیم، اون همون عالم ذره، همون جایی که جلوه بی‌نهایت دیدیم، همون جایی که خدا فرمود الستو بربکم، عالم ذره. بله
احتمالا الان جوابش دادید، ولی باز من می‌پرسم انسان در عالم ذره چه چیزی از خدا دید که بله گفت؟ در واقع انگیزه او برای پذیرش چه بود؟
این که خیلی واضحه، انگیزه او برای پذیرش رسیدن به بی‌نهایت بود. گفتم اینم بازم دقت کنید دوستان، صوتا رو یه بار دیگه برگردید گوش بدید، همین صوت این جلسه که اینجا خدمتون بودم. ما چه چیزی دیدیم که بله گفتیم؟ ما رسیدن به بی‌نهایت بود. الان اگر به شما یه جلوه خیلی زیبا نشون بدم، میگن شما میل دارید که صورتتون انقدر زیبا بشه، میگید بله. اگه به شما بگن یه جلوه ثروت، میگن شما میل دارید این همه ثروت داشته باشید، میگید چی؟ میگید بله یا نه. یه کمالی رو که شما حالا متناسب با خودتون خیلی میل شدید بهش دارید بهتون نشون بدند، میگید بله یا نه. کی رد میکنه؟ کسی رو میشناسید تو دنیا که رد کنه یه جلوه کمالی رو؟ اون روز ما دیدیم دیگه، جلوه بی‌نهایت دیدیم و دانستیم و یقین کردیم که خدا میده بمون، لذا بله گفتیم. خدا فرمود میخواید بدم بهتون؟ گفتیم بله. اینه دیدیم که خواستیم. سال بعدی
یه همون برنامه است و مورد جدیدی نیست.
کی گفته؟ نه، تغذیه برنامه نیست. تغذیه برنامه نیست. برنامه چیزی است، برنامه ارائه میشه، میگن طبق این برنامه عمل کن. برنامه اون چیزی است که به عنوان دین نوشته شده به ما داده میشه. اما تغذیه اینه که باید حالا ما این برنامه رو یک بشناسیمش، دو قبولش کنیم، تصدیقش کنیم، و سه تصمیم برای حرکت بگیریم و عاشقانه هم حرکت بکنیم. این کجاش؟ همون برنامه است. تصمیم غیر از برنامه است. برنامه هست تو همه باشگاه ها، برنامه هست، ابزار هست، مربی هم هست، این سه فاکتور هست. اما آیا تغذیه هم؟ بله، در برنامه به ما میگوید که باید تغذیه هم داشته باشی. بله، اما تغذیه همان برنامه نیست. دقت فرمودید؟ در اون برنامه جامع که ببینید، ما یه برنامه جامع دین داریم که ساختار دین از اول عرض کردیم، کل همه اینا جزء دینه. اما اونجایی که اینجا میگه همون احکام دین، این برنامه اینجا میگیم دین، این احکام دین، یه بخشی از دین، احکام دین که ما نشون میده کجا حلاله کجا حرامه، این احکام دین، رساله عملیه. دقت کردید؟ رساله عملیه هم در احکام، هم در اعتقادات، هم در اخلاق. خب دیگه سوال بعدی بله اگه تموم شد بریم سراغ بعدی. بله. و اما فاکتور پنجم یا به قول موزه آیتم پنجم برای رسیدن به رشد در باشگاه دنیا از کنم تمرینه، که تمرین در مسیر حرکت ما به سوی خدا، تمرین همون مناسکه. انجام مناسک تمرینه. تمام آنچه که به عنوان مناسک به ما میگن انجام بدید، از نماز و روزه و اینها، همه تمرین تقوا و بندگی است. ما در نماز تمرین میکنیم تقوا و بندگی را. این خودش تقوا و بندگی نیست ها، تمرین تقوا و بندگی است برای اینکه در خارج از نماز ما بندگی کنیم. مثلا بعضی میگن چرا ما باید، مثلا مخصوصا خانم‌ها، چرا باید خانم‌ها در سر نماز، مگه خدا نامحرمه باید کاملا همه جاشونو بپوشونند، یه تار مو هم نباید پیدا باشه، مگه خدا نامحرمه؟ میگم نه، نماز تمرینه. در نماز پوشش هم تمرین میشه که چگونه باید ما در خارج از نماز پوشش داشته باشیم. در مسیر حرکت به سوی خدا باید پوششمون این باشه. در مسیر حرکت به سوی خدا اینطوری باید حرکت بکنیم. تو نماز تمرین میکنیم تا در خارج از نماز عمل کنیم. تو حج هم همینطوریه، تمرین میکنیم تا در بعد از ایام حج عمل کنیم. کل مناسک تمرینه. وضو و غسل تمرینه. نماز، روزه، حج. وضو و غسل تمرین چیه؟ تمرین تقوا و پاک نگه داشتن روحه. حالا عرض خواهیم کرد. نماز تمرین بندگی در برابر خدا و تمرد در برابر شیاطینه، که باید اصل کار رو در خارج از نماز، بعد از نماز سر سجاده دلا و راست شدن و اظهار بندگی کردن برای خدا هنر نیست، همه بلدند. این که بعد از نماز عمل کنیم به این بندگی، سر سجاده گفتیم چشم خدای الله اکبر تسلیم تو هستم، هر چه تو بگی میگم چشم. اینجا باید به خودمون تلقین کنیم و تصمیم بگیریم که هر چی خدا میگه بگیم چشم، که بعد از نماز اگه گفت این حرفو نزن بگیم چشم، وقتی میگه غیبت نکن بگیم چشم، وقتی میگه این مالو نخور میگیم چشم، وقتی میگه این راهو نرو میگیم چشم. این اصل کار بعد از نمازه، ولی سر نماز که همه زاهد و عابد و مسلمانند، کسی سر نماز تخطی نمیکنه از امر خدا، دقت کردید؟ اما بعد از نماز است که ما تو مسیر حرکت، توی زندگیمون، تو جریان زندگیمون اونجا تخطی میکنیم. اونجا باید واقعا تکبیرات الاحرام اصلی رو، تسلیم بودن تو زندگی باید نشون بدیم، نه سر نماز. تو بازار باید نشون بدیم، تو مجالسمون باید نشون بدیم، تو حساب کتابمون باید نشون بدیم. نماز واقعی اونه. عرض کردیم این که بابا طاهر میگه خوش آنان که دائم در نمازن، یعنی این، یعنی دائما در حال عمل به تکلیفند. تکلیف اصلی ما بعد از نماز شروع میشه. عرض کردیم این که مهم نیست، این که عابد نیست. عابد کسی نیست که داره صبح تا شب نماز میخونه، عابد کسی است که داره تکالیفش رو انجام میده. این عبد واقعی خداست. دقت فرمودید؟ خب نماز تمرین بندگی در برابر خدا، روزه تمرین بندگی اما با استقامت در برابر نفس. در روزه تمرین میکنیم خویشتنداری در برابر آنچه که خدا گفته انجام نده رو. تمرین میکنیم که حلال خدا رو ازش امساک بکنیم، تا وقتی به حرام اون میرسیم دیگه کاملا هوشیار باشیم که امساک بکنیم. حتما وقتی از حلال امساک میکنیم، از حرام به طریق اولا باید امساک بکنیم. در روزه این تمرین رو میکنیم. در حج تمرین بندگی میکنیم با براءت از طاغوت ها. اصل اون جان کلام در حج، جان حج به براءت، که حالا این هم در آیات هست، هم در روایات هست، هم در کلمات بزرگان هست دیگه. حالا اینا رو در جای خودش توضیح عرض خواهم کرد. خب این یک تعریف کلی از مناسک که تمرین تقوا و بندگی هستن، و خروجی کل مناسک باید تقوا و بندگی باشه. عرض کردم قبلا مناسک در واقع خودشون موضوعیت ندارند، طریقیت دارند. هر عملی باید طریقی باشد به سوی تقوا و بندگی. بدون این تقوا و بندگی مناسک اصلا هیچ محلی از اعراب نداره. باید خروجیش اینا باشه، والا فایده نداره، والا حتی دوری از خدا ایجاد میکنه. خب تا اینجا بحث وسیله تمام شد، اینا وسایل حرکت بود تا اینجا گفتیم. پس به صورت کلی وسیله حرکت تقواست و چگونه میشه به تقوا دست یافت و چه وسائلی خدا برای رسیدن به تقوا برای ما قرار داده، عرض کردیم این پنج وسیله رو خدا در دنیا برای ما قرار داده، همشون وسیله هستن برای دستیابی به تقوا. اما چگونه باید حرکت کنیم؟ فعلا اکتفا میکنیم تا بعد در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طیبین.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله.